اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالغنى دعاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله رب العالمين. بلطف امام اهل صلوات الله علیه در بخش دوم از جلسه 23 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم هستیم و ابتدای درس 8. از اونجایی که بنا بوده است که در برخی از جلسات بزرگواران گزارشی از منابع ذکر شده در این کتاب برای آشنایی بیشتر ما ارائه بفرمایند، امروز هم در این قسمت خواهش میکنیم که سرکار خانم توکلیان کتابی رو که انتخاب کردند و تحقیق کردند و گزارش میخوان ازش بدن، لازمی اون کتاب رو خونده باشیم حتما تا بتونیم کتاب رو معرفی بکنیم. در خدمتشون هستیم که مطالب رو بشنویم.
برای چند درس منابع
شماره چندش یادم نیست، ولی کتاب لحوفه که یه جور مقتل امام حسین هستش از سید ابن طاووس. اولش در سید ابن طاووس توضیح کوتاهی بدم که حالا با نویسندش باشه. ایشون که خب همین طور هم سیدن و نسبشون به امام حسن مجتبی میرسه. شاگرداشون هم پدر علامه هلی هستن، سدید دین هلی، و خود علامه هلی هم شاگرد ایشون بودن. در مورد ایشون محدث نوری میفرمایند که ابن طاووس تنها فردی از علمای شیعه است که وجود اختلاف مشرب و مسلکی که عالم دارند در کل، اما همگی به یک زبان و ستوده و صاحب کرامت میدونن و میگن که از مطالعه تالیفات سید، خصوصا کتاب کشف المحجه، به دست میاد که ایشون با ولیعصر باب مراوده داشتن و گاه و بیگاه ایشون رو میدیدن و تشرف داشتن به حضور ایشون. بعد در کل که کتاب بسیار خلاصه است، یعنی کتابی نیست که خیلی جزئیات رو نگاه کرده باشه یا باعث شه که حوصله خواننده سر بره یا مثلا بعد از این مدت ولش کنه، چون بسیار خلاصه است و خودشون گفتن که این کتاب رو نوشتن برای اینکه کسی که به حرم ایشون میره یه مثلا شناخت کلی نسبت به ایشون داشته باشه و با معرفت تر امام حسین علیه السلام. این کتاب از میلاد امام حسین علیه السلام شروع شده تا وقتی که سر شهید وارد کوفه میشه و بعد از این واقعه. و حالا فهرستش هم بخونم که اول بخش اولش جریانه پیش از حادثه جاسوس کربلا است که شامل میلاد امام حسین علیه السلام، گرفتن بیعت برای یزید، نامه های اهل کوفه به امام حسین علیه السلام، کیفیت شهادت مسلم و هانی، خروج امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق، رسیدن امام حسین به کربلا میشه. بخش دومش گزارش وضعیت جنگ و حوادث اونه که شامل مبارزه اصحاب امام حسین علیه السلام و شهادت طلبی اونهاست و شهادت مردان خاندان رسالت. بخش سوم شهادت نامه امام حسین علیه السلام و ورود سرهای شهیدان و زنان خاندان به شام هستش. این کتاب کتابی که به عربی و فارسی نوشته شده، یعنی قسمت ها عربی نوشته شده و بعدش ترجمهش نوشته شده.
خودشون
ترجمه از حجت الاسلام مجیری هستش و ایشون ترجمه کردن.
چاپی که شما دارید؟
بله.
ترجمه
های
دیگه هم
داره؟ بله. این که من خوندم از حجت الاسلام مجیری هستش. توی حالا اولین مسلکش من چیزی که برام جالب بود این بود که نامه اهل کوفه رو به امام حسین متنش رو آورده، یعنی که حالا چجوری نوشته شده اینا رو همه رو آورده و گفته که 12,000 نامه به امام حسین نوشته شده و 18,000 بیعت با مسلم انجام شد. یکی از نکتهاش که توی فصل اول حالا بجز این که مقتل بود اشاره شده بود این بود که احترامی که بعد به کعبه گذاشت امام حسین، که گفت من گفتن که اینجا بمونین که در امان باشین، امام حسین فهمن که ممکنه که اونا رو برای بیعت بیان منو بکشن و حرمت این خونه متزلزل بشه و این برای من جالب بود که چقدر حرمت داره کعبه. یکی دیگه اش که خب خیلی جاها گفته نشده قضیه اومدن فرشته ها و جنیان مؤمنه که وقتی امام حسین داشتن از مکه خارج می‌شدن به سوی کربلا میان و میگن که ما می‌خوام در رکاب شما باشیم، از شما دستور بده ما میریم اونا رو می‌کشیم، ارتش شما باشیم، که امام حسین میگن که نه، خدا دوست داره من کشته ببینه و این حالت اینکه تسلیم در برابر خدا بودن. ایناش برای من جالب بود و همونطور گفتم خیلی خلاصه است و از حوصله آدم خارج نیست.
ترجمه ای هم که الان شما انتخاب کردید
بله، ولی یه ذره ادبی نوشته شده، یعنی اونجوری نیست که مثلا داستانی نوشته شده باشه، ولی قابل فهم.
راجب سید ابن طاووس شخص ایشون دیگران چه اطلاعاتی میتوانند بیافزایند؟ نوشته‌هایی هست که تون صدای حضرت رو هم میشه براش قابل تشخیص.
یه شهر هلم به دنیا اومدن و همونجا خارج از هلم بارگاهشون روایتی بعضی ها میگن که خارج از شهر هله است، در اطراف
اطراف شهر هله. از کتابان مهم دیگه مرحوم بنتابوس چیه؟
نقیب. نقیب
راجب چیه؟
من متاسفانه
فهمی در امر دعا بعضی هاشم اگه مثلا هشت یاد در یک کتابی که مثلا اینجوری بودیم مثلا رسید، من مرمون کنم مثلا جای دیگری رو بیدا نگردم دستجوگری یا اگر در جایی برخورد ثبتش نوشتنش در هنرهایی شد. اون جمله اولی که فرمودید که خیلی مورد اعتبار یه علما قبولش و بزرگان شواهدی که در کتاب در ذکر میکنن خیلی نزدیک به رمضان اینکه گزارش هایی از زندگی شخصی رمضان ها برمضان برخورد
من نه، ولی توی به گفته آقای محدث نوری که توی کتاب کشف المحجه این اصلا معلومه که ایشون به حضور حضرت میرسیدن کاملا نشون.
اونجا ظاهرا اگه اشتباه نکنم ارزیابی که فرزندشون که یک نامه میفرستن به حضرت میگن که ما بزرگ این کتاب را طول مثلا اینجوری ایشون نامه نوشته برای فرزند نامی ترجمه شده از کتاب هایی ترجمه شده آموز اونجا یک گزارش مثل این که مثلا اخیرا از یه وصلتی تو خانوادهشون صورت گرفته الان تو ذهن ما اینقدر آشنا بوده با حضرت و نزدیک بوده و اطلاع داشته از حتی که به شلط اجازه دادن و خب یه نکته های مهدوی هم در اتفاقدار نسبت بودیم اگر یه وقتی خواستیم یه جلسه تشکیل بودیم هر جای دنیا بودیم میخوام ترک کنیم هم تصمیم گرفت برای خانواده هم کسی اخلاقی تشکیل هم مثلا دایی یا نه کتاب های خوبی که بتونیم داریم برنامه بریدید همین کتاب کشف المحجه من کشف فکر کنم برای کشف المحجه این کتاب اخلاقی خوبی نه یعنی که میگیم ما امید داریم دیگه چون حاضران ما مثلا آقای علی آقای فلجی و با مقدماتی که مدیون دانشگاه به دانشگاه و به دانشگاه که حالا اون رو باید در این زمان چک کنیم که چکار کنیم میتونه در دقیقه اول کلاسش حالا به ارشد درد بگیره در دقیقه اول کلاسش آخری آن نکته هایی رو بگیره واقعا ما توفیق بدا نکردیم تو جلسه کنیم با محور نمازیم هم ترجمه فارسی شد که بازی ها کم بعد عربی بدا میتونم بخرم پی دی افشم که قطعا دیگه مثلا کلاس رو شروع کنم اشف المحجه دیگه چه توضیحی میخواهی اجازش
بدید؟ تو رو خلاصه میخواستم
از اسم کتاب، کتاب جهود شماره 111 فهرستی که در اختیار بزرگوار هم بله؟ دوت میفهمم برای به امید موفقیت بیشتر سرکار خانم توکلیان و انشالله زندگی پر معنویت و پر آرامش و پر از لذت و خوشبختی برای اینکه انشالله این دعامون مستجاب بشه برای سلامتی و فرج امام زمان صلوات میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج امام. درس 8، من درس 8 رو با اجازه شما به یه عبارتی خلاصه درس روایات برای خودم قلمداد کردم و کنارش علامت زدم، یعنی معجزات، آیات و نشانه هایی که موجب توجه و تذکر و معرفت و شناخت بیشتر نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میشه. در ابتداش توضیح دادن که تو درس قبل ماجرای احمد ابن اسحاق و اون دیدارش با امام زمان سلام الله علیه، اونم در سن طفولیت و پاسخ به سوالات سعد ابن عبدالله اشعری، اینا نوعی نص بر امامت حضرت بوده. چون اینو مخصوصا تکرار میکنم که تو ذهن بمونه، چون علم امام و قدرت امام نشانه حقانیت او و من عند الله بودن اوست. حالا در ادامه ایشون یه موارد دیگری را هم نقل میکنه که اینها هم نشانه این است که این آقا، این حجت ابن الحسن سلام الله علیه، حجت خداست. تو هر کدوم از این نقلها شما دو تا چیز رو تعقیب کنید، یکی علم را، یکی قدرت را. خب آقای مهندس فرجی، کلام شیخ حر عاملی رو بخونید پایین صفحه 81.
فکر معجزات برای کافر حجت است، برای مسلم سبب ایمان آوردن است، برای مؤمنان سبب اعتقاد ایمان است. اندکی از امام علیه السلام به سمت سامرا حرکت
کرد. خیلی ممنون. چند تا نکته مهم تو همین تیکه از فرمایش مرحوم شیخ خور عاملی داره، قبلا گفتیم بعضی از اینا رو میپرسیم. مرحوم شیخ خور مزارشون کجاست؟ مشهد است. دوستان؟ آره اون سن قدیمیه که وسطش روبروی حرم پله میخوره میره پایین، روبروی در واقع شما مقابل اون شبکه های طلایی توی صحن که قرار میگیرید
انتهاش پله‌ای داره میره پایین، اونجا مزار مرحوم شیخ الرحمن. نویسنده کدوم کتابه؟ کتاب وسائل الشیعه. وسائل الشیعه چند جلده؟ عربیش 20 جلده. اگر به کتابخانه شخصی ما رجوع کردیم، اون کتابایی که زرده و اون بالا گذاشتیم 20 جلده وسائل الشیعه. مجموعه روایات دیگه. حالا مرحوم شیخ خور یه جمله میگه، یه آدم بی سواد این جمله رو نمیگه، میفرماید که اینقدر فراوانه که نمیشه شمرد و نمیشود کسی که معانده رد کنه. یادم اومد که یه تکلیفی داشتیم که تعداد معجزات خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو برید ببینید چند تاست. تحقیق کردین یا نه؟ حالا یه عددی برایش ذکر میکنن از اینکه جمع آوری کردن. ببینید ممکنه مثلا بگن خیلی زیاده، ما میدونیم، اما اینکه رفته باشن در طول تاریخ جمع آوری کرده باشن و ثبت کرده باشن یه عددی داره. حالا نمیخوام اذیتتون بکنم، اون عدد که مهم به یه معنایی نیست، ولی اینکه آدم بدونه که به این تعداد ثبت شده در منابع وجود داره، اینقدر زیاده. بعد میگه برای طالب هدایت. ببین خانم توکلی ها، برای طالب هدایت یعنی اگه کسی بخواد منکر بشه که همه چی منکر میشه. روز میگه شما، روز میگه شب. یعنی فکر نکنیم که منکر میشه، خیلی عالمانه داره حرف میزنه. دو تاشو بگو ایراد داره، سه تاشو بگو ایراد داره، بقیه شو میخواد چیکار کنی؟ چهار تاشو بگو نمیدونم، پنجمی شو میخواد چیکار کنی؟ یعنی یکی دوتا که نیست. و خوندن اینا همونطور که ایشون نوشته سبب ازدیاد ایمان است. یعنی کتابهایی که راجع معجزات اهل بیت، نه کتابایی که خواب تعریف میکنه فقط، نه کتابایی که نمیدونم فلان بزرگ اینجوری فرمود، نه کتابایی که مستند معجزات، که توی معجزات شما دنبال چی هستین؟ علم و قدرت. که علم و قدرت امامو نشون میده. اینا رو که بخونید ایمانتون ازدیاد پیدا میکنه. و اگه یه معجزه واقعا رخ بده که نشانه این است که این بزرگوار متصله به منبع وحی، کافیه. کثرت این معجزات خضوع در برابر حجت خدا می آورد، کثرت این معجزات تسلیم در برابر این بزرگواران می آورد، کثرت این معجزات تقویت ایمان می آورد. اینا رو باید خوند، باید یاد گرفت. معجزات اهل بیت موجب تقویت ایمان میشه برای کسی که ایمان داره. کسی که ایمان نداره در برابر یکیش تسلیم میشه، اگر بخواد. اگر نخواد تسلیم بشه، هرچی هم شما معجزه بکنید نمیشه. ماجرای درخت رو براتون گفتم دیگه. خب بگو نصفش بیاد، نصفش تیکه تیکه شه، نصفش اینجوری بره بیاد، بگو عجب ساحری هستی. بخواد قبول نکنه، قبول نمیکنه. گفتن شق القمر میخوام، شق القمر کردم، قبول نکرد. کس بخواد رد کنه، یعنی حالا همچی خیلی شیک نیست یه نفری توی دانشگاه یا تو بازار یا توی جمعای دوستان میگه نه اینا رو مثلا من خیلی اطمینان نداشته باشم. حالا مگه من اطمینان دارم که حتما پدر مادر تو هم دارین که میگی؟ من هم اطمینان ندارم. کسی میخواد رد بکنه که خب رد کردن بابش بازه. بنابراین اینجا توجه به ساعت و زمان کلاسمون دارم، یه وقت نگران نباشیم. ما اگر بتوانیم معجزات اهل بیت را بخوانیم، گاهگاهی بشنویم، توجه کنیم، انتظار داشته باشیم برای ما از این معجزات گفته شود، خودمون برای بقیه بگیم، موجب تقویت ایمان و انشالله افزایش ایمان می شود. خواندن این چند آیه و نشانه در حقانیت و معرفت نسبت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه انشالله در جلسه بعد. بنابراین کسانی که کمتر کتاب را خوانده اند، یا چون باشه تا صفحه 82 کتاب رو باید خوانده باشند. حالا الان اعلام نمی کنیم فلان تاریخ آزمون کتبی داریم که دلهوره پیدا کنیم، ولی فعلا همجوری کم کم بخونید، جا نمونید از بحث کتاب. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وايده بروح القدس من عندك، اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا ابن الزهراء إنك رمز بود ونبودي، يا ابن طه إنك دل از كفم ربودي، عشق دلها دیده وصل خود گشودی، مولا مولا من نبودم اگر نبودی، مولا مولا من نبودم اگر نبودی. کنم کجا نگار خود را من پیدا، علامتا عارفیک یا مولا، کنم کجا نگار خود را من پیدا، علامتا عارفیک یا مولا، علامتا عارفیک یا مولا. گلاب و عطری امید تو نسری، ولی عصری تو، ولی عصری تو، گلاب و عطری امید و نسری، ولی عصری تو، ولی عصری تو. من که گه گه در این میکده جا زهری، نیمه شبی غره بنا می زدم، من کجا دیدن آن ساقی گل چهره کجا، خجلم زان که فقط لاف غلام می زدم، خجلم چار بودم تو را می دیدم، چون این دور گناه نمی چرخیدم. سر وصل تو دارم من، بیا چشم انتظارم من، به پایان میرسد عمرم، دگر فرصت ندارم من، دگر فرصت ندارم من، ترسم عمرم سر آید مهدی، از در نیاید مهدی، از در نیاید، ترسم عمرم سر آید مهدی، از در نیاید مهدی، از در نیاید. ندارد بین معشوق و عاشق، فاصله معنی ندارد.